أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایات قاعده ید بود، رسیدیم به روایت سوم که مرحوم شیخ در تهذیب به اسنادش از علی ابن حسن ابن فضال نقل میکنه، از محمد ابن ولید، از یونس ابن یعقوب، عن ابی عبدالله علیه السلام، فامرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة، زنی قبل از شوهرش فوت میکنه، اموالی هست که بین این زوج و ورثه زوجه اختلاف میشه که این اموال ملک زوج است یا ملک زوجه بوده و ارث میرسه به ورثه زوجه، او رجل قبل المرأة، گاهی هم مردی فوت میکنه قبل از همسرش، بین ورثه مرد و این زن اختلاف میشه. زن میگه این مال من است، ورثه مرد میگن نخیر، ترکه این میت مرحوم بود، ارث میرسه به ما. قال علیه السلام ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولا علی شیء منه فهو له. گفته شده که این ذیل قاعده عامه ای رو بیان میکنه که هر کس استیلاء داره بر یک مالی، حکم میشه شرعا که این مال مال اوست، و این قاعده یده. راجع به سند این روایت اشکالی که شده اینه که شیخ این را از علی ابن حسن ابن فضال نقل میکنه. سند شیخ به علی ابن حسن ابن فضال ضعیفه، چون مشتمل هست بر علی ابن محمد ابن زبیر. علی ابن محمد ابن زبیر توثیق نداره. برای حل این اشکال که سابقا مرحوم آقای خویی مطرح می کرد، جوابهایی داده شده. یک جواب رو خود ایشان بعدها مطرح کرد و اون این بود که فرمودن که نجاشی دو سند داره به کتب ابن فضال. سند اولش همین سند شیخه، سند دومش سند آخریست که او صحیح هست. اخبرنا محمد ابن جعفر فی آخرین ان احمد ابن محمد ابن سعید، یعنی ابن عقده، ان علی ابن الحسن به کتبهی. این طریق دوم صحیحه. بعد مرحوم آقای خویی فرمودن که ما با تعویض سند مشکل را حل میکنیم. توضیح این مطلب اینه که ظاهر کلام نجاشی اینه که و اخبرنا محمد ابن جعفر فی آخرین عن احمد ابن محمد ابن سعید عن علی ابن الحسن به کتبهی، یعنی به همون نسخی که سند اول بر او قائم شده بود من سند دومی دارم. ظاهر کلام نجاشی اینه که همون نسخه هایی که با سند اول به دست نجاشی رسیده بود به همون سند دوم وجود داره. این یک مقدمه. مقدمه دوم این که سند اول مشترک چون هست بین نجاشی و شیخ احمد ابن عبدون، استاد هر دو بوده، از علی ابن محمد ابن زبیر نقل میکنه کتب ابن فزار را، و ظاهر اینه که این احمد ابن عبدون همون نسخه هایی را که در اختیار نجاشی گذاشته همون نسخه ها را در اختیار شیخ گذاشته. این عرفی نیست که احمد ابن عبدون دو نسخه داشته باشه از کتب ابن فزار که با هم اختلاف داشته باشن، یه نسخه رو بده به شیخ طوسی، نسخه دیگر را که با نسخه اول اختلاف داره بده به نجاشی. و این وثوق داریم که این مطلب و این احتمال احتمال درستی نیست. پس آنچه احمد ابن عبدون برای نجاشی نقل کرده از کتب ابن فضال برای شیخ طوسی هم نقل کرده، نتیجه این شد که ما پی میبریم که اون نسخه هایی که دست شیخ طوسی بود همون نسخه هایی است که دست نجاشی بود، که نجاشی به آن هم سند ضعیفی را دارد که شیخ داشت و هم سند صحیحی را دارد که خودش داشت. به این میگویند تعویض سند، یعنی به جای سند ضعیف شیخ که سند اول نجاشی هم هست به جای آن ما تعویض کردیم، آمدیم سند دوم نجاشی را که صحیح است به جای آن گذاشتیم. انصافا مطلب مطلب ظریفی است، ولیکن مبتنی است بر این که ما اجازه در کلمات قدما را به معنای این بدانیم که مشایخ نسخه های کتب اصحاب را نقل می کردن برای شاگردانشون، حالا یا نسخه را تحویل می دادن یا نسخه را می خوندن، شاگرد حفظ میکرد مینوشت، یا شاگرد نسخه رو میخوند استاد تصحیح میکرد، در حالی که ما قبلا عرض کردیم هیچ ظهوری ندارد اجازه حتی در کتب قدما در این مطلب. این همه کتاب، این همه اسانید و طرق، همه اینها به تفاصیل نسخ باشه؟ این عرفی نیست. و خود شیخ صدو هم در کتاب کمال الدین قبلا نقل کردیم، گفت اخبرنی استادی، بعد گفت که این استاد من اجازلی ان اروی ما سهلی من روایاته وقد سهلی هذه الروایه. استاد من گفت هرچه احساس کردی حدیث صحیح است و مستند است به من یا به استاد من، شما مجازی آن را نقل بکنی. و برای من ثابت شده است که این حدیث استنادش به استادم یا استاد او صحیح است و لذا این حدیث را نقل می کنم. یعنی این حدیث را از استادش نگرفته بوده، اجازه کلیه بوده. شواهد دیگر هم عرض کردیم. گاهی شیخ تعبیر میکنه راجع به همین علی ابن حسن ابن فضال، میگه قیل له ثلاثون کتبن، خودش اطلاع نداره، بعد میگه اخبرنا به کتبهی فلانون ان فلان. پس این جواب به نظر ما مخدوش. جواب دومی هم آقای سیستانی دادن که اون هم مشابه همین جواب هست. فرمودن که ابن عقده طبق همین کلام نجاشی جمیع کتب ابن فضال را نقل کرد، همین احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده جمیع کتب ابن فضال رو نقل کرد. شیخ طوسی در فهرست به جمیع کتب و روایات ابن عقده سند صحیح داره. روایات ابن عقده یعنی چه؟ یعنی اون کتابهایی که ابن عقده اونها را روایت میکنه، نه فقط کتب خودش، روایاتش از کتابهای دیگران، اونها را هم شیخ طوسی سند دارد. راجع به ابن عقده در فهرست میگه اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، روایاته ای ما یرویه من کتب آخرین، کتابهای دیگران را که ابن عقده در طریق آن هست، شیخ میگوید من به اونها هم اجازه دارم. خب یکی از اون کتابهایی که ابن عقده در طریق آن هست همین کتب ابن فضاله. خب روشن شد که اصلا خود این قرینه واضحه داره که یعنی اجازه تشریفاتی، و الا این که شیخ طوسی به جمیع کتب و روایات ابن عقده طریق معتبر دارد، یعنی هر چرا که ابن عقده برای هر کسی نقل کند از کتب دیگران شیخ طوسی سند دارد. خب این چطور سندی است؟ یک سند عام، سند عام که عرفی نیست که بشود سند تفصیلی به تک تک نسخه های کتب اصحاب. به نظر ما جواب سوم باید از این اشکال داد و اون جوابی است که ما عرض کردیم که شیخ بدع حدیث که میکنه در تهذیب از ابن فضال، یعنی کتاب ابن فضال در دسترسش بوده، از او نقل کرده. کتب ابن فضال جزء کتب مشهوره بوده، اما اینکه این نسخه دست شیخ نسخه صحیحه بوده، باید اصالت الحس جاری کنیم. خب ما هم شاید اگر به جای شیخ بودیم، اون مقدمات حسیه‌ای که موجب وثوق شیخ شد به اینکه این کتاب‌ها کتاب‌های ابن فضال است و نسخه نسخه صحیح است، برای ما هم اگر قائم می‌شد افاده وثوق می‌کرد. اصالت الحس جاری می‌کنیم و لذا ما مشکلی با این سند نداریم. حالا راجع به دلالت این روایت، خب اشکال شده در منطق الاصول، اشکال کردن که آقا شاید امام علیه السلام به ظهور حال متاع تمسک کرد و الا فرض نشد که ید دارد این زن بر این متاع النساء. فما کان من متاع النساء فهو للمرأة. این وسائلی که مربوط به زنان است، این فرض نشد که در ید این زن بود، شاید در ید این مرد بود. مگر نمی شود که مرد استیلا پیدا کند بر لباسهای زنانه، بر وسائل آرایش زنانه؟ متاع النساء هست، اما به چه دلیل این زوجه ید بر او داشت؟ امام علیه السلام شاید به ظهور حال متاع تمسک کرده که ظاهر حال این متاع اینه که این خب وسیله ایست برای آرایش زنان، این ظاهر حالش اینه که ملک این زنه. بعد ایشان فرمودن که بر فرض ما بگیم در این روایت به قاعده ید تمسک شد، خب دلیل نداریم برای اینکه قاعدیت مطلقا حجته. در خصوص این مورد که مورد روایت است، ما قاعدیت رو حجت بدونیم، دلیلی بر اطلاقش نداریم. خلاصه مطلب ایشان اینه که اولا فرض این است که حجت شرعیه‌ای نبوده در این مورد سوال که ورثه از تحیر خلاص بشند، متحیر بودند، حجت شرعیه نداشتند که این متاع ملک زوجه است یا ملک زوج. امام ترجیح داد برای رفع تحیر که این ملک زوج باشد یا ملک زوجه باشد یا ملک مشترک باشد، ترجیح داد یکی از احتمالات را با ظهور حال متاع. این ربطی به قاعدیت پیدا نمی کنه. به نظر ما این اشکال تمام نیست، برای اینکه اگر فقط جمله این بود که ماکان من متاع النساء فهو للمرأة و ماکان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، اشکال ایشان جا داشت. ولی ظاهر این ذیل که و من استولا على شیء من فهو له، اینه که به منزله کبرایی است که در ذیل این روایت ذکر شده. یعنی وجه این که ما کان من متاع النساء فهو للمرأه این هست که لأنها استولت علی، ظاهرش اینه. ما به این جمله اخیره میخواییم استدلال کنیم که و من استولا علی شیء منه فهو له. خب این ظاهر است در قاعده ید. درست است که متاع النساء ظهور ندارد در این که این در ید مرأه است، ولی این ذیل قرینه میشه بر این که در اینجا مراد از متاع النساء عنوان مشیر است به اون متاعی که در ید این زن بود. حالا ما مهم اینه که به این جمله اخیره کار داریم، جمله اخیره و من استولا علی شیئن فهو له. این ظاهرش اینه که ملاک حکم به ملکیت استیلاءه و این میشه عبارت اخرای از قاعده ای هست. منتها اشکال نداره، استیلا حجت است بر ملکیت به هر نکته‌ای که شما فرض کنید، به نکته ظهور حال، به نکته‌ای که ما نمیدانیم، این مهم نیست. مهم این است که استیلاء علی شیئن سبب میشه که بگیم این مال ظاهرا ملک مستولی است. بله، ما قبول داریم که این روایت چون در مورد این زن و مرد هست و من استولا علی شیء منه ظهور نداره در بیان قاعده عامه که اعم باشه از این زن و مرد، نه، شاید و من استولا علی شیء منه این من ضمیرش برگرده به این زوجین، یعنی و من استولا منهما. ما قبلا هم عرض کردیم اگر از شما بپرسن که هل نکرم الجیران، شما بگید که من کان عالما فاکرمه، این ظهور ندارد در قضیه حقیقیه که من کان عالما فاکرمه ولو لم یکن من الجیران. نه خیر، شاید میخواد بگه من کان من الجیران عالما فاکرمه. اینجا هم قاعده کلیه‌ای که موردش همین زوجه ای نیست که یموت و احدهما قبل الاخر. خب راجع به متاع نساء امام صحبت فرمود، راجع به متاع مشترک بین رجال و نساء صحبت فرمود، اما قاعده عامه‌ای که در این مورد هست اینه که و من استولا منهما الا شیء فهو له، هر چیزی ولو متاع النساء نباشد، متاع مشترک بین رجال و نساء نباشد، هر چه باشد، مهم این است که هر کدام از اینها مستولی بر یک مالی بشوند میگوییم ملک اوست. ولذا نمیشه ما یک قاعده عامه استفاده کنیم. خب بله، الغاء خصوصیت بکنیم به موارد مشابه حرفی نیست، اما این قاعده مطلقه ای را بیان نمی کنه که ما بعداً در موارد شبهه جریان قاعده ید، مثل همون ید سارق یا یدی که حالت سابقش معلوم است، یا یدی که ذلید اعتراف بکند که قبلا ملک خصم بوده، ولیکن میگوید از او به من منتقل شد، اطلاقش شامل این موارد نمیشه. بله، فی الجمله ما از این مورد به موارد مشابهه میتونیم تعدی کنیم، چون خصوصیتی ما برای این مورد نمیبینیم. روایت چهارم صحیحه عیسی ابن قاسم عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن مملوک ادعا انه حر ولم یأت ببینت علی ذلک اشتریه؟ قال نعم. مملوکی است در ید یک بایع. این مملوک یعنی ید دارد بایع بر این مملوک و الا من که نمیدانم او مملوک است. خودش میگوید من مملوک نیستم، من حرم. بیانیه هم ندارد. آیا میتوانم او را از بایع بخرم؟ امام فرمود بله. روایت دوم که مشابه این روایت است، حمزت ابن همران که به نظر ما قابل توثیقه چون صفوان و ابن ابی عمر از او نقل حدیث کردند. قلت لابی عبدالله علیه السلام ادخل السوق فأرید ان اشتری جاریتا تقول انی حرتون، فقال علیه السلام اشترها الا ان تكون لها بینه. گفته شده که امام اجازه داد خریدن این عبد یا این جاریه را، با اینکه ادعا میکردن ما حریم، تا بیینه نداشتن بر حریت امام فرمود میتونی اینها رو بخری و این وجهی نداره جز اینکه ید بایع اماره ملکیت هست. در منتقل اصول به این روایت هم ایراد گرفتن. فرمودن اولا عبید و اما در زمان سابق از قیافشون مشخص بود که اینها سابقه بردگی دارند، چون در عراق و حجاز انسانی که با شکل رومی است، انسانی که با شکل زنگی است، این معلوم میشه که اهل اینجا نیست. یک زمانی او را به عنوان برده آوردن اینجا. حالا شما بفرمایید یا شکلش ایرانی است، بالاخره شکلش عراقی و حجازی نیست. از شکلش این پیداست که این غریبه است، سابقه رقیت داره. خب من احتمال میدم این حر باشه یعنی بعدن آزاد شده، یا خودش یا پدرش. خب استصحاب میکنم که این قبلن که رق بود، عبد بود، عمه بود، هنوزم هست. مگه بیانه بیاره که جلوی این استصحاب رو بگه؟ خب بعد ایشون فرمودن حالا اگر شما اصرار کنید که نه، مگه ما قیافه شناسیم، مگر همه عبید و اما از شکلشون معلوم میشد که اینها بالاخره فرق میکنن با بقیه مردم، تا ما احراز کنیم بگیم این عبد یا این عمه اگر الانم آزاده ولی قبلا یقینا عبد یا عمه بوده استصحاب کنیم. اگر اینجور به ما بگید میگیم شاید امام به استناد اصالت و صحه در بیع بایع فرمود میتونی از او خرید بکنی. چه ربطی داره به قاعده ید؟ اصالت و صحه در بیع بایع جاری کرد. شاید امام اصالت و صحه جاری کرد. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. در فعل بایع همین الان که بایع میگه ابی اوکه هازل عبد، من در همین بیع بایع اصالت و صحه جاری کنم. شما میگید دلیل بر این اصالت و صحه نداریم، مسئله نیست، احتمالش رو که میدید. همین الان که شما میخواهید از او بخرید، او بالاخره میگه که فروختم این عبد را به تو. در ایجاب بایع اصالت و صحه شما میگید دلیل ندارد جاری بشود، اما دلیل بر عدم که نداریم. و احتمال میدیم که مستند این روایت اجرا اصالت و صحه در ایجاب بایع باشه. بیع قبلی محرز نیست، شاید رفته است به زور این نوجوان را یا این دختر را از منزلشان رو بوده آورده داره میفروشه. بیع قبلی محرز نیست. به نظر ما این اشکالم تمام نیست، اما اون تمیز عبید و اما که انصافا درست نیست. خب تمیز عبید و اما، خب از ایران برده می آوردن، از جاهای دیگر برده می آوردن، همه اینا که شکلشون مختلف نبود با مردم عراق و حجاز. وانگهی خب پدرش سیاپوس بوده، خب به عنوان برده آوردنش، اما این خود این عبد، یعنی خود این شخصی که الان جوانی که دارن میفروشنش، حالت سابقه بردگیش از کجا؟ خب شکلش رفته به پدرانش و اجدادش، اما شاید پدرش ازدواج کرده با یک زن حره و این بچه از اول آزاد به دنیا اومده. استصحاب این که باباش تا آخر عمر برده بود ثابت نمیکنه که این بچه هم برده باشه، چون ولد تابع اشرف ابوین حتی در حریت. این که اثبات نمیکنه که این عبده. موضوع جواز شرا اینه که این عبد مملوک باشه. استصحاب این که حریت نداره ثابت میکنه که این عبده. خب ولذا این مطلب ایشان درست نیست. اما اجرای اصالت و صحه در ایجاب بایع واقعا اگر در یدش نبود، در یدش نبود این عبد، در ید این بایع نبود. همین جوری داشتیم با یه آقای راه می‌رفتیم، یک جوانی رو نشون داد، گفت این برده منه، بهت می‌فروشم اینو. احتمال هست عرفاً که اصالت و صحه جاری کنیم و او هم بگه اصلا من این آقا رو نمی‌شناسم. پس اصالت و صحه نمی‌تونه منشأ حکم به جواز شراء باشه، این باید در یدش باشه. ولیکن لقائل ان یقول، شاید تلفیقی از ید بایع و این که بایع با ایجابش ادعاء ملکیت میکند، این منشأ قاعده ید شده. اما جایی که اصلا ذلیت ادعایی نکرد، ما ترحمه الله، در منزلش اموالی هست، در حسابش اموالی هست، شاید اگر ازش میپرسیدیم میگفت اینها مال من نیست. از این روایت نمیشه اثبات کردی که قاعده ید جاری است. شاید قاعده ید در این روایت مستند است به مجموع استیلاء بر این مال و تصرف مالکانه ذلیت. حالا شما تعبیر کنید ید مؤکده. ولذا از طرف دیگر هم بگم اطلاقی هم نداره نسبت به جایی که این بایع سارقه، انصراف داره از این مورد که بایع اصلا کارش دزدی و آدم ربایی است. یا در جایی که ذلیت اعتراف میکنه به سبق ملکیت خصم. ذلیت میگه آقا این فرش یا این ابر قبلا مال این آقا بود، من از او خریدم. خود اون آقا میگه نه خیر، من اصلا این رو به اون نفروختم. خب این روایت شامل این مورد هم نمیشه، یا شامل مواردی که حالت سابقه ید معلومه، ید این آقا بر این مال قبلا ید مالکی نبود، معلومه وضعیت سابقه ید. روایت نسبت به اینام اطلاق نداره. روایت پنجم صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن الدار یوجد فیها الورق، ورق یعنی درهم، قال ان کانت معمورتا فیها اهلها فهی لهم. آقا اگر در منزلی شما دراهمی دیدید، امام فرمود اگر این منزل آباده که اهلش در اونجا هستن، خب این مال اونهاست، فهی لهم. و ان کانت خربتا قد جلا عنها اهلها فالذی وجد المال احق به، چون علامت نداره دیگه، علامت چون نداره، لغتی که علامت نداره به استناد این صحیحه نیاز به تعریف نداره، تعریف اصلا در جایی که علامت داشته باشه، نیاز به صدقه دادن نداره. رزق رزقک الله، تو خیابان میری یه بسته اسکناس ریخته، خب علامت نداره، حالا چهار تا اسکناس پنجاهیست، این علامت نشد که. ولذا فقهیان اینه، حالا دلتون نمیاد بحث دیگریست، بردارید بذارید تو جیبتون، اطرافتون هم نگاه کنین، یه وقت نگاه این حاج آقا خلاصه دستش کجه. خب این راجع به این روایت، به نظر ما این روایت دلالتش بر قاعدیت خوبه، اما فل جمله بازم چون در مقام بیان نیست اطلاق ندارد. روایت ششم روایت مسعدت ابن صدقه است. روایت ید بر خونه، ید بر دراهم تو خونم است. روایت ششم روایت مسعدت ابن صدقه است. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام و ذالک مثل الصوم، و ذالک مثل الصوم یکون علیک بله، و ذالک مثل الصوم یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه اول مملوک و اندک ولعله هرون قد با نفسه او خود افبی قهرن او امرأتون تحتک و هی اختک او رضیعتک. خب گفته میشه که آقا از صوب یکون علیک قد اشتریته لعله سرقه، المملوک و اندک لعله هرون قد با نفسه، اینا مصداق قاعده یده، قاعده ید جاری کردیم که گفتیم این بایه مالک این صوبی بود که از او خریدیم، مالک این عبدی بود که از او خریدیم. خب انصاف اینه که حالا یا از باب تشبیه، یعنی صدر قاعده هل میگه و این مثال ها مصداق قاعده هل نیست، تنظیره برای قاعده هل، امام مثال زد از قاعده ید که امام نظرشون اینه، یا نه اصلا مصداقی است از مصادیق اصالت الحل بالمعنى العام، ولو نکتهش قاعده ید باشد. مهم نیست، مهم اینه که در این مثال ها نکته این مثال قاعده ید. خب اینم دلیل دیگری است که خب مشکل عدم اطلاق درش هست، تأمل بفرمایید، انشاءالله فردا توضیح بدیم. والحمد لله رب العالمین.
هم اصالت الحل ماده یزدی است. چرا؟ بخاطر اینکه اصالت الحل با اماره موافقه که چیزی نداره.
اجازه در من استولا
در آخره معلوم میشه قاعده یزد رو قبول
کرد. این دو تا رو حالا اگه وقت اونجوری کرد نیست. حالا بله میتونه حالا سند یک چیز فهمید و یک کم شاید هم نباشه. میگم نه آسیب تو نه بوده به نظر من نه بوده.
اصلا چیزی نداره. باش.
کجا این که میگه اول خریده شما میگید که ید داشته از ما کجا این مستندش قاعده ید بوده ید داشته بگم انجام داده
خب قضیه اطلاق نداره دیگه قضیه متقاضی
همین من همین مقداری که اشکال آقای چیز همین دیگه همین مقداری که احتمال ما میدیم که به اثرات صحت هم اصلا کردن کافی من که نشیدم اصلا
خب گفتیم نقل کردیم ولی نمیشه من شرط حالا تصور باشه تو بگه جریدش نبود
حالا
ببینید ولی اینکه تو این مورد از جاری کردن به خاطر اثرات صحت هم بوده اصلا یادش بود یا نه
یعنی شما همه اطمینان دارید اینجوری نیست
شما میگی حتما تو یادش بوده و حتی مستندش هم این بوده که
دلیل یاد بوده که اینجوری
فرض روایت مگه این نیست که تو یادش
باشه اشکال گفتیم که شاید به نام تاثیر
باشه نه حالا دیگه اون نیست اگه از دست از این اشکال برداریم این تلفیق معنا نداره
احتماله هر چیزی که میگم حجته اگه در یادش بود
فرض روایت اینه که تو یادش داره میگه
ولی اگه به ارسیسی یاد به درد
یادش بعید
نمیفهمم تحلیل
کرد زولیا امام به یه نکته ارتکازی اوغلای استناد میکنه اوغلا هم تیم چیزی رو انجام نمیده آجا من استو
اورفان
ارث
من استو ملکیت اونم من اگه تصرف مالکانه کرده اورفان چه وقت میخواد
من استولا من هما اگه بود امام میفرمود آجا تعبیر عرفی این
منشأ خود ظاهرا مال باشه اصلا بحث یاد نیست چیزی
که تو خونه مامور هست ظاهرش اینه که مال صاحب خونه باشه. واسه یاد بگیر. آقا ظاهر عرفی من استولا اگه می‌خواستم این دو تا رو بفرمایید من استولا منهما می‌فرمایم.
اگه
می‌خواید
اطلاق نداره ما قبول داریم.
ناظر به قاعده یاد نیست. خود استدلال تو این بحث. شما چی می‌گید؟ آره. واسه همه شما جای
ما ظاهرش اینه
که مال
اینا هست اینکه
فیها
اهلها این کانت معمولتا فیها اهلها فهیه لها اونا
چجوری بوده یه حیاتی بوده که همه میتونستن برن یاد صافیشه یه باقیه که یه 10,000 کان افتاده کنار یه درخت میتونشه این باقیه یعنی یاد داره صافیشه
دارن
اهلش رفتن
نداره ما
ها اهلها
غریبه که نمیدونی
همه زندگی میکنن حالا به علت چجوری پیدا
کردن اتفاق
نیست
خیلی کار
ندارم
استیلا داره
برای استیلا و استیلا
استیلا داره برای
استیلا و استیلا دیگه چون اگه بیلی تو باقی یکی باشه میری میگه که معلوم مال صاحب خونه بود صاحب باغ باشه
این هم بفرمایید اطلاق نداره شما که اینجوری پیش میرید دیگه نه کلا یعنی هر چی دلیل میخواید بگید اطلاق نداره
مالک ممکنه بگه روح منم خبر نداشتم
اون هیچ چی خودش اون هیچ
اطلاق داره
اون که فهمه هم داره اون که خودش نگه مال من نیست گه
من یکی یکی دست از زهورا بردارید
نمیدونم نمیدونم
با بیان ایشون ظاهر حال اینه که تو ظاهرش که مال تو
بله بله قاعدت واسه به خود مکلفم جاری میشه
چون اینکه به ذری روایت
خود مکلف نسبت به مال خود اصلا خود روایت داری روایت داری که اگه صندوقی داری شما یه پولی اونجا داشتی نمیدونی مال خودت رو داری بگو مال خودم و یه صندوق مشترک باشه یا خونت اگر حسینیه شده روزه میگیری اون مشترک میشه ولی اگر ناخونه خصوصی حالا یه نوعی هم مهمون ممکنه بیاد اما خلاصه یدخل فی کثیر نیست اما فرموده خوبه نبود
و مثلا در خود همون قضیه اطلاق درست میکنیم نسبت به اینکه قبلا یاد اون مرد چی بوده یاد اون زن چی بوده ترک استثناء بعد القا خصوصیت
اجا در
ما کانم این متا این نسا یعنی احتمال میگیم الان که مستوری شده ولی قبلا
امانت بود دست شونه زنونه بوده این تا قبل از اینکه امانت
و بایم و با زوجم میگه مال من مال منه مال و کیم و هم و ورثه زنم احترام میکنم بله قبلا تو مال تو بوده بخشیدی به مادرمون
در لا تن خود الیقین هم حتی اینجوری میفرمایید
کجا
من استولا من استولا من هما اگه بود میگفت آجا نه من هما گوخو
متعلق
مورد نیازی نبوده که حذف بشه، این چیزی باشه که حذف.
نه اینکه اگه بفرمایید تو همه روایت بفرمایید شاید یه چیزی بوده حذف شده.
خوب اوجو هیچ جایی نمیشه به هیچ قاعده ریل هیچ روایت.
نه هر روایتی ممکنه یه متعلق داشته باشه حذف شده باشه. ببین ما خب پس همه روایات شما دیگه بردارید دیگه. اون انسداد رو بفرمایید دیگه.
نه باشه. نه
متعلق. خب این نداره پس این کلا به روایت از این بعد استناد حرفه بشه. نه از این بعد پس شما هم استدلال نکنید دیگه.
نه کجا؟
هر جا بود میگیم شاید غیر توش بوده هست.
نه بعد از اینجا میگه و من کار و من استولا علاشه این منحو فهو ولم منحو هم مقصودا داره و من استولا علاشه این منحو به چی میخوره؟ به مطال بیت میخوره.
خیلی خب به این میخوره. در لا تنقض الیقین هم همینو بفرمایید. در قاعده فراق هم هیچ کدوم اینا رو نگید.
بعد پس من نگم تو لا تنقض این همه آقایون گفتن شما حریف اونا میتونی بشی؟ این همه آقایون گفتن که این اطلاق نداره.
نه شما خواهد میدید در قاعده فراق چی فهمیدید؟ جواب
گفتیم که
القا خصوصیت کردی نسبت به معاملات در قاعده فراق.
بلا گفتیم که لا ينبغي لك ان تاخذ اليقين بالشك ابدا، یعنی میگه یقین نباشه هیچ کار نه.
شاید در مورد همین وضو گفته شاید دیگه. قاعده فراق چرا با معاملات چرا القا خصوصیت کردی؟ تا معاملات چرا رفتی؟ نه دیگه در اونجا هم دیگه اونجا که دیگه عبادات و شما آیه هاشمی رو گفتید عبادات هم جا نداره. خب بریم معاملات هم بگیریم. خیلی خب کل ما شکلت این که دیگه خیلی داره. من استولا بتر از من استولا کل ما شکلت
این که
نه
و من استولا علا شای من ها
اسلام نداره که اصلا بعد بخواهیم
و من استولا علی شیء منه فاولا
من منه داره که منه نمیخوام در طرف بگم منه
داره
نه و چه بلا
من استولا علی شیء منه دیگه من مسائل بیت دیگه
بابا من مسائل همین
همین
مسائل بیت
مسائل تو جنگ
منه
کلماتی که مرحوم شیخ داره توی عده می‌فرماید اصحاب به مرسلات ابن ابی عمیر رو اینا و غیره عمل میکردم. ایشون میفهمون من وثوق و اطمینان پیدا میکنم که ایشون مستندش هم حرف کشیه که میگه اجمعت الاصابت و علا تصحیح
فلی ما میگویم دارم. اشکال اینه که از کجا وثوق پیدا میکنی؟
ایشون میگه این بالاخره بلاخره
بلاخره بلاخره بوده و غیره هم ذکر نشده و اینا نیستن مگر همون اصحاب اجمع. نه هستن. جعفر ابن بشیر هست، خاطری هست، نجاشی هست، افرادی هستن که عرفو بندهم لا یرون ولا یرسلون الا انسقن.
حاج آقا شما از اون طرف چطور؟ حاج آقا شما چطور از اون طرف این رو برای خود حاج آقا شما از حاج آقا شما چطور از اون طرف برای خودتون استفاده میکنید؟ شما چطور وثوق پیدا میکنید که اون نیست؟
نه من لازم نیست وثوق پیدا کنم که اون نیست. من میگم شهادتی تا ده شیخ طوسی امروز اینا کالا حالا اگر شد یه روز دیگه امروز گفته که عرفو به انهم لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقة شهادت داده دیگه. من چیکار کنم؟ شما میگید نه شیخ طوسی اشتباه کرده.
اجتهاد کرده و اشتباه کرده
نه دیگه شما از کجا میگید اشتباه اجتهاد کرده و اشتباه کرده؟
یعنی با
نه اجتهاد کرده نه اشتباه
یعنی میخواد بگید حاج آقا چون محتمل
خبر داره
برای حادثه از این طریق میخواد اثباتش بکنید. حاج آقا شما توی اخبار ثقه در موضوعات یه تعبیری داشتید که باید انسان وثوق پیدا بکنه.
نه
خب اینجا شما باید واقعا وثوق پیدا بکنید به اینکه این به قول معروف
از هستن بوده.
چطور شما حاج آقا طبقه این مبنا میخواد اجرا رو درست
بکنه؟ اصلا اون مبنا رو قبول دارید محتمل حس و الحس پس حتما اصالت الحس رو جاری میشه؟
عرض و خدمت یه راجع به توثیقات رجالی این اشکال عام بگیم و همه توثیقات این میاد. ممکنه ما بگیم در توثیقات رجالی خبر ثقه حجت به خاطر اطلاق کلام الامری ثقتی اما مثلا اون ظاهرش اینه که
امری وقتی یه خبری میگه قبول کن.
پس یعنی احتیاج به
اونطور خبری که مربوط به چیز شرعیه.
یعنی بود
در طریق کشف حکم شرعی.
چرا آقا اینا چه تخصیصی به این روایت داره؟
نه خب مناسبت چین الامری و سقطی فما حدالت فعنی و حدی و مقال نکنی فعنی و قول پس بلا هم وقته این مربوطه به حالا ممده میگه یه خون نجس که رفت میگه
حالا اون
اشکال عام بود
چه
کار کنه؟ حالا اشکال عامه این اشکال در کل توصیقات رجالی نست. بله و باید توصیقات مفید اطمینان و وصول بشه.
بعد حاج آقا ببخشید این بحث علی ابن زبیر رو که شما فرمودید که فرمودید آخر که من از باب همین احتمال حس مثلا درست میکنم شیخ طوسی، بعضی از آقایون این علی ابن زبیر رو رفتن توصیفش رو درست کردن.
چجوری؟
به این نفع که مرحوم حالا اونجوری که یادمه چند سال پیش بود به این نفع که فرزند مرحوم شیخ ثانی صاحب معالم ظاهرن تو مقدمه کتاب فقهیشون ایشون رو تصدیق کردن با توجه به کلامات علامه و ابن داوود. نه ایشون هم از آقای زنجانی نقل میکرد که کتابهایی رو شواهدی هم میورد که ابن داوود و علامه و اینها کتبی دستشون بوده از قدما که اینها ثقاتش تصحیح کردن و ثقه گفتنشون مثل ثقه گفتنهای شیخ طوسیه، مثل ما اجتهادی نیست. یعنی آقای زنجانی شواهدی می آوردن که دست ابن داوود و اینها همچین چیزی هست، کتابهایی داشتن
غریبه
به حس میشه، مثل شهادات چیز میشه فلزا از این طریق یا شهید ثانی یا فرزند شهید
اونجا معتمد الحس والحس
همونه. یعنی همون یعنی اجتهادی بودن محضشون رد میکردن فلزا میفهمودن علی ابن زبیر با توجه به این توصیف برای ما ثقه بودنش ثابت میشه.
حالا من یادم نیست صاحب معالم کجا توصیف کرده.
حالا صاحب معالم یادم نیست یا خود شهید ثانیشون فرمودن یا صاحب معالم تو منتقل جنبان توی همون
موقع بیاییم. شهید ثانی خیلی متأخره ها.
آره.
از علامه شهید ثانی بعد از حمله مغول بوده، بعد از ضایع شدن کتاب ها بوده.
ایشون استناد به چیز میکنه؟ استناد به ابن داوود و
علامه
هندی.
علامه اینا
کلمات علامه حرف آقای خویی رو قبول نمیکنه.
نقل قول
علامه هندی فهم میکنه. علامه هندی میشه اصالت الحس ممکنه ممکنه جایی
یادم هست.
بله
حد سید ابن طاووس ها کتبی نقل می‌کرد.
هر کدوم رو شیسانی توصیف کنه قبول داره؟
نه درست بحث یادم نیست.
خب پسرش بسیز میشه.
من بازم بحث
برای این وقت بحث این میشه توصیفات متأخرین خوده یه مشکلی.
بعد حاج آقا ما ارتکازات اوغلایی رو
اخبارانم
کتبه سماعن و اجازتا
واسه تحبیلات کار میده
بعد از اون تنبول حدیث اجازتا
نمیشه. نه اون
سماش سماش بعضی کتاب بوده، بعضی کتاب بوده اجازتا نشه.
کتاب خونه
این معلوم میشه کتاب خونه یه محدود بوده.
نه داره که
محالات زنه تزن
بارد چیز میکردن نمیدن پس میان من لایه هزار طبیع اون نوشتن چون من لایه هزار داری که مثلا این
نیشابه میخواد که بار بره مسافر بره
یه بار کتاب بخوشن. اون همه علما داشتن یا نه کبیر استماعن چیه وقتی میگه من اکبرانو به کتوبه مثلا استماعن و یه
فرد استماعن استماعن و اجازت هم بعد استماعن بعد اجازت هم
اون استماعنش رو باید
سمان که همش نبود یه هر جا سمان بود.
نه ایشون قضای تشریفاتیه من
نجاشی که نگفت سمان
نه کتب مشهوره رو میفرمایید برای فضا بله بیوتونا ملع گفتش کتب شرمقانی و مثلا فضا بیوتونا ملع نام پره مثل صفات الجنانه ولی همه ای کتاب و تشریفاتیه من نمیگم مثلا این همه کتاب مثلا دیگران حالا یه کتابی باشه مثل بنی فضل مشهور باشه مثلا میگه میگه بویتونا مالا کتونه هم پره اون بله میگه تشریفات
نه اونو میشه به تشریفات
میگه یه بویتونا من دیمه اونها هم پره دیگه از این کتاب دیگه اونی کتاب نایاب یا مستشنات به ما چیز بوده دیگه تو همه کنش یا بوده
شده بران شما میگید سماعن و اجازتن این دلیل نمیشه که بله راجع به همینه علی ابن حسن فضاله همه هم نمیگه همه هم میگه چون تو
داریم قیلش هم چیز میشه دیگه توجه میشه دیگه یعنی که مثلا ما بعضی هاشو ما
چیزایی که به دست من رسیده این مقدار بوده دارم گزارش میکنم، ولی تا سیتام گزارش شده دیگه از سیتام، نه اینکه سیتاشو من
آقا ببخشید این بحث ارتکازات و اوغلایی رو ما قرینه میگیریم برای روایات، چطور ما از این ارتکازات و همون بنای اوغلا رو قرینه نگیریم در این روایات برای قاعده ایت، بعد اون وقت از اینها چون اطلاق دارن به اطلاق همین روایات تمسک بکنیم، این مشکلش چی آجابا؟
اطلاق خود ما از اطلاق دارن
بلاخره آجا باش توی همون روایتی که
و من استولا علی شای من ها
من ها یعنی همین مورده که تنازع بشه عرفیه، نه من استولا علی شای این در جایی که اینجوری تنازع میشه فهوله
محمد مسلم که اسلام داره ادعای ملکیت هم نه
من ها یعنی مواردی که اینجوری که تنازع میشه
مردوزن دیگه از مطاعه نسا هر کدوم از این مردوزن استیلا داشتن با سمون من میتونه شما این رو خصوصیت
اونم من هما باید باری بود من از سول علا شه این من هما مطاعه نسا و مطاعه رجا
من هما مطاعه بکر
هم واحد حساب شده
سعیه مسلم
خب چیز لفظی نه این
بود من مطاعه بکر بوده بیه در حال مطاعه بکر
اون لغتی که فرمودین علامت نداره بله. اینجا علامت سفر میگیم
خره بکن دیگه
این ده سال نیست من سال نیست
ده سال نیست عروسا رفتن ولی میدونیم این پولو اینا گذاشتن کسی دیگه نمیاد پول تو خونه اینا
مثلا میگه زیر باشه اون زیر بکنی ببینی به چیزی باشه اون فرق
شما رفتن دیگه خب این پولا جدیده
اصلا برش کردین به لغته ای که مثلا نشونه نداره به این بیان که برو دامون
بالاتر ببری خب میشه مخصصی
بالاتر ببری مثلا
یه علامت داشت تعریف کنه
پس این نمیشه داله برای اینکه این نشونه دار بودن و نبودن چطور ما میگیم نشونه داره چون که این صاحب قبلی خونه شما میدونید یا بالاخره احتمال میدید که اینا یا آشنا هستین یا نیستین اگه نیستین فرمان شما صحیح این رو باید هم ناظر به همون اما اگه مثلا تو روستای خودمونه ده سال هم رفتن توی خونه هفته رو بگیم
ما یقین داریم که این جن همون زمان بوده.
ولی یقین نداریم احتمالش هم بدیم نشونه است دیگه نشونه میشه ما توی نشونه قرار در حالی یقین نشه باشیم نشونه یکی برای تعریفش کافی
حالا این نشونه داشته باشه مثلا روایت لغته میگه نشونه
مرد لغته و مسئول المالک چی
آدم اختصاص برای مناسبت استفاده کرده این درسته
اون اختصاص
اون که میگه
نه دیگه و من سوال علا شایم خواه و لغو قدیه میشه بگه ملاک استیلاه
صرفا استیلاه
مناسبت
لازم نیست
باشه نه اون بخاطر همین استیلاه
دست مرده
همون دیگه این نشونه اینه که در ید زن بوده
استیلاه
اقتصاد
مناسبت
به شما شاید نمیدونم نه مناسبت خصوصا نداره حالا یه چیزی در ید مرده ولی وسائل آرایش زنانه است و من استیلاه علا شایی مرد مستولی بوده هر زن نیاز داشته میداره در اختیار زن بعد پس میگرفت
مشغول
المالک
با لغت چیه؟
لغت اونیست که گم شده است و پیدا شده حالتی گم شدن و پیدا شدن گم شدن و پیدا شدن مشغول المالک گم نشده این ماشین نشستید یا آقای ساکشو جا میذاره میره لغت نیست که مال گم شده
یعنی مثلا مالکش فل جمله شناخته شده
منظور نه باش خوانم